بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما حصل مطالبی را که گفتیم این است که بحث دارتا در مخالفت قطعیه علم اجمالیه و اخرى در موافقت قطعیه، و در هر دو امتالتا بحث ناظر مقام ثبوته و اخرى مقام اثبات. اما مقام ثبوت متمحض در مخالفت قطعیه. ما حصل آنچه که خوندیم که بود؟ این بود که باز گاهی از اوقات ناظریم به خصوص حکم عقل به طور محض عقل خالص، و گاهی از اوقات ناظریم به بنای عقلا، یعنی عقلی که میگیم یعنی عقل عقلایی، نه عقل محض فلسفی، و ثالثتا ناظریم به نه یک چیز دیگه و اون عبارت از ارتکاز متشرعه که ما اضافه کردیم. در کلمات بعضی از کلمات هم شاید آمده باشه، ولی خب تأکید درش نکردم، ولی می شود بالاخره بحث سر ارتکاز متشرع هم مهمه. خیلی اگر در مقام ثبوت بحث می کنیم راجع به حرمت مخالفت قطعیه، و یعنی چه؟ یعنی مقام ثبوت یعنی امکان این که شارع جعل ترخیص بکنه به نحوی که مؤدی به مخالفت قطعیه باشه، این محل بحث باشه، به نظر هم به خصوص حکم عقل باشه، یعنی عقل خالص و محض و قطع نظر از دیگه ذوق عقلایی و یا ارتکاز متشرعی، عقل محض. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که میخواهیم بگوییم که نتیجه سیر آفاقی و انفسی که کردیم در مجموعه ادله این است که این هیچ استحاله‌ای نداره به حسب حکم عقل. پس ترخیص در مثلا جایز عقلا، برای اینکه تارتا اگر که بحث بر سر علم تفصیلی باشه، یعنی ما علم تفصیلی به یک حکم الزامی فعلی از مولا پیدا بکنیم، دیگه اون مجال نمیده، چون با علم تفصیلی محلی و موقعی برای ترخیص ظاهری وجود نداره. اما فرض کلام ما خود در علم اجمالیه نه در علم تفصیلی. با علم اجمالی محل و موقعیت برای حکم ظاهری وجود داره، بخاطر اینکه شک و همراه با علم اجمالی شک هم که هست، ولی آزا زمینه برای جعل حکم ظاهری هست. وقتی که زمینه بود با همون حلولی که داشتیم برای امکان جمع بین حکم واقعی و ظاهری مشکل را حل میکنیم و جمع میکنیم بین حکم واقعی معلوم به علم اجمالی و احکام ظاهریهی که از قبل شک وارد شدن بر ما، تضادشون حل میشود با چه؟ با همون حلولی که گفتیم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. یعنی همون طوری که اون حلول مؤدیان به امکان جمع بین حکم واقعی و ظاهری و تضاد را برمیدارن در مورد شبه بدویه، و همون حرفا رو هم در شبه مقرون به علم اجمالی هم میشه زد. حالا یا این که مثلا میگوییم واقع از فعلیت میفته، یا میگیم نه خیر این نیست و راه های دیگه علی حاله، خب یه راه هایی داشتیم برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری، بنابراین این به ما مجوز میده، مجوز عقلی که شارع بیاید ترخیص ظاهری بدهد، برخلاف چه؟ برخلاف یک حکم واقعی الزامی. خب چطور جمع میشه بینه که خود امکان ما امکان جمع درست کردیم دیگه، وقتی امکان جمع بین اینا را درست کردیم، بنابراین چرا بدیم استحاله عقلی هست؟ استحاله عقلی وجود نداره. دیگه ترخیص در معصیت هم لازم نمیاد، همه اون مشکلاتی که گفته شده برطرف میشه با همین حلول. هر شود به خدمت شما، این به نظر به حکم عقل محض، و اما اگر نظر بکنیم به بنای عقلا، اینجا قبول کردن که بله به نظر به بنای عقلا تضاد هست، مزاد هست بین حکم واقعی که معلوم بالاجماله و ترخیص در مخالفت جمعی اطراف، که یه طرف این عقلا نمیپذیرن، از یک طرف ما علم داریم که مولا اون معلوم بالاجمال را میخواد به صورت الزامی، از این طرف هم ترخیص کرده در چی؟ در مخالفت قطعیه به ارتکاب جمعی اطراف. اینا را ضد نقیض حساب میکنن عقلا و تجویز نمیکنن این به بنای عقلا. و اگر برویم به سراغ ارتکاب متشرعه، ارتکاز متشرع و از آیین موبایلاشون خاموش بکنن. و اگر برم این بسرا در ارتکاز متشرع چه گفتیم؟ گفتیم که ارتکاز متشرع اینه که ما احکامی که الان داریم با ادله شرعی بر ما ثابت شدن، اینا همه فعلی هست، مثل اجتنب عن الخمر و امثال. بعد هم علم اجمالی کمتر از علم تفصیلی نیست در تنجیز. پس اون واقع معلوم بالاجمال که اون حرمت خمری باشه که ما علمش داریم در این بین، هم فعلیه و هم منجزه به حسب ارتکاز متشرع. وقتی که اینطور شد، بنابراین جمعی حلول منتفی هستن، اون حلولی که داریم مربوط میشن به شبه بدویه. حلولی که داریم در جمع بین حکم دا واقعی و ظاهری مربوط هم به شبه بدویه. در شبه مقرون و اجمالی دیگه نمیشه یه حرفا را زد، چون یک حکم فعلی معلوم و منجز داریم. هر شبه بدویه حلول هم منتفی هست و بایستی احتیاط کرد. ترخیص در مخالفت قضیه دیگه غیر ممکن میشه به حسب ارتکاز متشرع. یعنی اینکه اگر بخواییم جمع بکنیم و بگیم واقع از فعلیت افتاده، مواجه میشیم با چی؟ ارتکاز متشرع از ما نمیپذیره، میگه من اینو قبول نمی کنم. احکام واقعی الزامی فعلی هستن و فرض اینه الان شما بشن علم پیدا کردیده و با علم منجز شده دیگه بر شما، فلازه اون حلول را هم ارتکاز متشرعت نمیپذیره در اینجا، ولی اون کان که میپذیره در شبه بدویه، در شبه بدویه اشکال نداره میپذیره، اما در شبه مقرون بالاجمالی ارتکاز متشرعت نمیپذیره. لذا خیلی خوب، با چی شد؟ این شد که مخالفت قطعیه به زمینه ارتکاز متشرعت غیر ممکنه و عقلم اجازه نمیده، عقل اجازه نمیده ترخیص در جمعی اطراف را که منجر به مخالفت قطعیه بشه، نه حکم عقلی محض بلکه به زمینه ارتکاز متشرع. اینجا یک بحثی پیش میاد که اینم اضافه بکنیم که انشالله، و اون این هست که به زمینه ارتکاز متشرع عرض کنم به خدمت شما و یا بنای عقلایی مرحوم امام و همچنین آقای سر بنای عقلایی تعبیر کرد، ما تعبیر کردیم به ارتکاز متشرع. حالا اجازه عنایت بفرمایید، یه اشکال مشترک الورودیه اینجا که باید اینو درکش بکنیم، و اون این است که مگر بنای عقلا قابل رد نیست؟ حالا بحثمون ثبوتیه، بحث که ثبوتی است یعنی در اصل امکان، بنای عقلا قابل رده، یعنی ممکنه شارع بیاد رفت کنه بیاد امضا کنه، توجه کردی؟ و بنای عقلا اینطور نیست وقتی که بنای عقلا آمد دیگه قضیه چی بشه؟ نگوش بدید آجو اهل منبر گوش بده، وقتی که ارتکاز بنای عقلا آمد قضیه 100% میشه؟ نه، برای اینکه خب ممکنه ردش بکنه مولا، امکان رد از طرف مولا وجود داره در مورد بنای عقلایی. ارتکاز متشرع هم که گفتیم خیلی خوب، فلیکن که ارتکاز متشرع یا چیزی را بفهمم، بعدش عرض میشد مولا بیاد در برابر اون آخرات بگیره و ردش بکنه، که نمیمکن داره. پس الان اگر بحث ما در اصل امکان هست، پس ما باید یه نگاهی التفات فرمودید، یه نیم چشمی هم به این قضیه داشته باشیم. این شبه رو باید جواب بدی. التفات فرمودید جوابش چیه؟ جوابش این است که مجبوریم بزنیم به سراغ مقام این تو فرمای شما درسته، بنا خلایی قابل رد از طرف مولا، ارتکاز متشرع هم قابل رده، چیزی نیست که مولا بگه دست بلند کنه بگید که من نمیتوانم. نخه میتوان ارتکاز متشرع بگه اشتباه میکنید. نخه اینجا هم چیزی نیست. به بنا عقلا بگه من قبول ندارم، بنا شما را رد میکنم، رد میکنم، من میتوانم. پس اینو ما چطور جواب باید بدیم؟ جوابش دیگه اثباتیه نه ثبوتی. اثباتیش و اون این است که کیفیت رد از بنا عقلا و کیفیت رد از ارتکاز متشرع این است که به خبر واحدی اکتفا نمیشه. تو مثل رد از قیاس، رد از قیاس یا قیاس یه چیزی بوده که در فکر مردم ریشه داشته، برای مردم یه چیز قابل قبولی بوده و لذا روایات خیلی زیاد با تصریح در ردش داریم. چیزی که بنا عقلا برش باشه یا مرتکز متشرع باشه اکتفا نمیشه به یه روایتی به یه نفر یا چیزی گفته بشه برای ردش. برای ردش به طوری باید گفته بشه که افکار عمومی تحت تأثیر قرار بگیره، و این به این است که به صورت متواتر گفته بشه، اونم با عبارات صریحه نه به اطلاقی فلانی. توجه فرمون و در مقام اثبات که ما میاییم میبینیم ما همچه چیزی نداریم. یعنی یه روایه، حالا یه صحیحه عبدالله ابن سنان بود، اون خبر واحدی دیگه، خبر واحدی. اگر ما جواب نمیدادیم که شبه غیر محصور است، در قضیه پنیر بودم دو در صحیح عبدالله ابن سنان هم ذکر نشده بود که راجب جبنه. خب گفتیم که این یه دونه خبره، یک دونه خبر اونم با یه ظهور ضعیف. تجو فرمودید این کفایت نمی کنه برای رد از بناء عقلا که بر منجزیت، بر حرمت مخالفت قطعیه است و قبح تجویز مخالفت قطعیه بناء عقلا است یا مرتکز متشرع است. اگر مولا در مقام ردش هست باید اخبار متواتره بیاره، اونم صریح الدلاله، به یک روایت نمیشه اکتفا کرد. که یادتونه وقت که صحیح عبدالله بن سنان خونیم جواب را گفتیم. بله، پس بناهن علی ذلک ارشد مضافم به اینکه خبر واحد به خود شما معارض به اخبار احتیاط و اینا هم هست، که نتیجه جمع این بود که اطراف علم اجمالی خارج کردیم از تحت این ادله. فلهذا این جواب ما دیگه اثباتی میشه، یعنی غرض این است که دیگه نهایتا از مقام ثبوت خارج میشیم، باید بریم سراغ مقام اثبات. در مقام اثبات چون احتیاج داریم به خبر متواتر برای رد و ما نداریم، از این جهت دیگه مطلب تمام میشه و این انقض پروندهش بسته میشه. آره دیگه امکان داره، امکان داره، در حد امکان. حتی بنا عقلا امکان ردش هست، ارتکاز متشرع امکان ردش هست، امکان هست، نمیتونه بگیم امکان نداره. پس چطور اینجا ما به این نتیجه نمیرسیم؟ از بابت همین دلیلی که آوردیم که اینو دلیل اثباتیه دیگه. بداخله این بحث باشه، حالا بحث بعدی. هر شبت به خدمت شما این تا اینجا. پس تا اینجا رسیدیم به این که نسبت به مخالفت قطعیه بنابراین ثبوتاً چیزی نیست، مشکل اثباتی به همین صورت که گفتیم. و اما نسبت به موافقت قطعیه، ببینیم امکان موافقت قطعیه و اینها وقت اما راجع به بازم موافقت قطعیه، بازم تارتاً بحث در مقام راجع به حکم عقل، خصوص حکم عقل و گاهی از اوقات بناء عقلا و ارتکاز متشرع. وقتی که ما مخالفت قطعیه را از نظر عقل گفتیم امکانش هست دیگه، و حتی بنا عقلا و این هم گفتیم که ثبوتاً امکانش هست، و ارتکاز متشرع خود دیگه در مخالفت قطعیه که امکانش بود، در موافقت قطعیه به طریق اولا امکانش هست. معلومه که موافقت قطعی که بالاتر نیست از او التباس فرموندید، موافقت قطعی، مخالفت قطعی که ممکن شد دیگه واضحه که به طریق اولا موافق وجوب مثل حرمت مخالفت احتمالیه. وقتی حرمت مخالفت قطعی ممکن شد، مخالفت احتمالیه چه میشه؟ به طریق اولا. این هم یک بحث. بحث بعدی راجع به این است که حالا دیگه بالاخره ولو به صورت اثباتی اومدیم به سراغ بناء عقلا و میخواییم موافقت قطعی که از حکم عقل گذشتیم، اومدیم یا سراغ بناء عقلا یا سراغ چی؟ یا سراغ اعتقاد متشرع، و بعد به کمک دلیل اثباتی که ما اینجا دلیل متواتر نداریم بر رد، چون دلیل متواتر بر رد از بناء عقلا و اعتقاد متشرع نداریم، پس به این نتیجه رسیدیم که باید به این بناء عقلا عمل بکنیم و یا به این اعتقاد متشرع عمل بکنیم، برسیم به اینجا. خلو به اینجا که رسیدیم در قضیه مخالفت قطعی که بهش عمل میکنیم، اون دیگه مشکلی نداره. نوبت میرسه به چی؟ به موافقت قطعیه. در موافقت قطعیه این بحث پیش میاد که آیا ما اصلا مقتضی داریم یا نه. اینجا همون بحث آقای صدره که آقای صدر میگوید نسبت به لزوم موافقت قطعیه، حالا ولو به بناء عقلا ولو به اعتقاد متشرع، تا زمانی که بحث در مخالفت قطعیه است بله مقتضی داریم، اما اگر بحث آمد سر موافقت قطعی دیگه مقتضی اصلا نداریم. چرا؟ برای اینکه ما وقتی علم اجمالی داریم، این علم به جامعه، تنجیزش به قدر جامعه، تنجیز جامعه در حد بعض الاطرافه، یعنی بعض الاطراف مصداق طبیعی هم دیگه مصداق جامعه هم. اما اینکه جمیع الاطراف نه، مقتضی اصلا نداریم. پس بنابراین حتی به سراغ بنای عقلا هم که بیاییم و بگوییم رد هم نشده، رد نشده چون اگر رد شده بود دلیل متواتر می آمد و حالان که نیامده، خلاص قبول کردیم ازش، اما باید مقتضی داشته باشیم. امیده مقتضی نداریم اصلا، برای اینکه علم اجمالی شما فقط در حد جامعه تمجید کرده و جامعه هم صرف می کند با بعض افراد، کل افراد دیگه لازم نیست. این چی؟ اینم یک مطلب. پس میخوام حالا جایگاه مباحث معلوم بشه در بحث موافقت قطعی اول، و باید بگوییم که حکم عقل که هیچ به درد نمی خوره، بنای عقلا و ارتکاز متشرع به درد می خوره، به ذم عدم ورود خبر متواتر بر عینی باید اضافه کنیم که مرجوع نشده، چون اگه مرجوع شده بود خبر متواتر می آمد به حالی که نیامده. این را هم که عبور کردیم تازه سر اون قنطره مربوط به موافقت قطعی گیر میکنیم. چرا؟ برای اینکه مقتضیمون قاصره. خب برابر این اون وقت به کجا منتهی شدیم؟ ملتجی شدیم به جوابهایی که از آغازی ها استفاده کردیم که این جامعه فرق دارد با اون جامعه که در جایی دیگه میدیم، چون این جامعه موجوده در خارجه، جامعه موجوده در خارج که منجز شده برگردن ما آمده، باید احراز امتثالش بکنیم، و احراز امتثالش به این است که هر داره بیاریم همه اطراف رعایت کنیم. این هم که بسا قدم به قدم جایگاه این بحث. و اما بحث بعدی عرض می شود به خدمت شما، پس مقتضی فرسید این میده که مقتضی موجوده، بله دیم، یعنی این هر نه در حال اقتضا، آخه من او اول منکر اقتضا شد شهید سر، موافقت قطعی منکر شد، نه نه این تامه که نیست، اگر که اشکال شهید سر قبول بکنیم اصلا اقتضا هم نداره، اقتضا هم نداره و که جواب اول. پس بنابراین اگر ما اصلا مقتضی نداریم چرا بریم به سراغ مانع؟ اصلا مقتضی نداریم و پس باید اول از عاده جواب اون به در بیاییم و بگیم مقتضی داریم. حالا بحث بر سر این می شود که مقتضی که داریم یعنی علم اجمالیمون به جامعه منجز در جمعی اطرافه، نه فقط در بعضه، در جمعی اطراف. این مقتضی این مقتضی را حالا به سراغ ماهیت این اقتضا باید بریم که بر سبیل علیت تامه است یا اقتضایی که مانع بر میداره، اون وقتی بحث بعدی میشه. این را فرضنا که ما یک اقتضایی گفتیم اصلا اقتضایی نداریم، فکر تموم میشه قضیه. ای فرض کردیم که اقتضایی داریم، اون وقتی بحث بعدی میاد بین محقق ناینی و آغازی ها که آیا این اقتضا بر سبیل علت تامه است، یعنی مانع بردار نیست، یا این که مانع بردار هست امکان قبول میکند یقبل المانع، که این بحث بعدی مونه. خب حالا این بحث بر این که آیا این اقتضا در حد علیت تامه است یا در حد اقتضاء ضعیفی که مانع بردار هست، مانع بردار یعنی چه؟ یعنی که مولا خودش بیاد ترخیص بده و مانع بشه از اون تنجیزی که به بدای عقلا یا به ارتکاز مشرع درست شده. خب حالا این بحث به کجا برمیگرده؟ این بحث به اینجا برمیگرده که آیا این منجزیت بر سبیل یعنی یک حکم تنجیزی است یا یک حکم تعلیقی. قبلا اینا رو گفتم ها، حالا دوباره برمیگردیم پرونده رو باز میکنیم. وقتی که میگوییم علت تامه است یعنی تنجیزیه، وقتی میگوییم که بر سبیل اقتضا است یعنی تعلیقیه. تعلیق بر چه؟ یعنی این که عقل حکم میکند به استحقاق عقاب بر مخالفت حتی بعض اطراف، مخالفت احتمالیه، این اگر تعلیقی شد یعنی که یعنی عقل میگه بله من همچه حکمی میکنم، اما بعد در صورتی که مولا خودش تجویز نکنه. اما اگر مولا تجویز کرد ما کاری ندارم، خب اجازه میده به مولا، پس تعلیقی همچه حکمی صادر میکنه. یه مرتبه نه، تنجیزی حکم صادر میکنه، یعنی چه؟ یعنی میگوید بر ارتکاب بعض اطراف که مخالفت احتمالی است استحقاق عقاب وجود دارد به طور مطلق و منجز، هیچ که هم نمیتونه خرابش بکنه، یعنی حتی خود مولا هم نمیتونه زیرابشو بزنه. و اگر اینطور تنجیزی شو و دیگه مولا بخواد مخالفت بکنه، مخالفت با حکم عقله و نمیشه. الان فلهازا الان بحث بین محقق ناینی در این جایگاه و آغازی ها و اصفهانی سر اینه که آیا یه حکم عقل بر سبیل تنجیزیه یا بر سبیل تعلیقیه. هر چود به خدمت شد که اینم یه مرحله بود، میخوام الان جایگاه های مباحث پیدا بکنیم که از این مرحله هم عبور کردیم. اگر عبور کردیم باز نوبر میرسه به بحث دیگه، یه به من بری فردا و سلام الله علیه و آله.